بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 383، صفحه 18. و کل ما یقل فمن شأن ماهیته ان یقارن معقولا آخر. گفتیم که در این فصل دو تا قاعده را اثبات میکنیم. قاعده اول کل عاقل انتها و معقول بود که اثبات شد. قاعده دوم کل معقول قائم به ذاتهی فهو و عاقلون هست که الان میخواد اثبات شد. در جلسه گذشته عرض کردم که ابن سینا قبل از ورود در استدلال ثابت میکنه که معقول می تواند مقارن باشد با معقول دیگر، مقارنت رو اثبات میکنه تا بعدا از این مقارنت در طول دلیل استفاده کنه. ادعای فعلی ما این است که هر معقولی می تواند مقارن شود با معقول دیگر. این مدعای فعلی ما، مدعای اصلیمون اینه که هر معقولی عاقل است. فعلا اون مدعای اصلی رو موقتا رها میکنیم و این مدعای جدید رو میخوام اثبات کنیم که بعد که این مدعای جدید اثبات شد مطلب رو ادامه بدیم و به مدعای اصلیمون برسیم. مدعای فعلی ما که موقتا بهش میپردازیم اینه که هر معقولی میتواند مقارن شود با معقول دیگر. این مدعا، این مدعا رو با دو دلیل میخوام اثبات کنم. دلیل اول اینه که هر معقولی رو که ملاحظه کنید میبینید به لحاظ ماهیتش مانع از آمدن معقول دیگر در ذهن عاقل نمیشود. یعنی اگر عاقلی معقولی رو در ذهن خودش ترسیم کرد، این معقول مانع نمی شود که این عاقل معقول دیگری را هم تعقل کند. بنابراین اون عاقل چه این معقول رو تعقل کرده می تونه معقول دیگر رو هم تعقل کنه و در نتیجه دو تا صورت علمیه رو در ذهن خودش جمع کنه. در چنین حالتی روشن است که بین این دو تا صورت معقوله مقارنت درست میشه. هر دو در ظرف واحد وارد میشن و در اون ظرف مقارن یکدیگر میشن. معقول اولی آمده بود، معقول دومی هم کنارش قرار میگیره. پس اون معقول اول مقارن شد با این معقول دوم. صدق کرد که هر معقولی میتواند مقارن شود با معقول دیگر. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که فرض کنید ما که عاقل هستیم صورت معقولهی رو تعقل میکنیم، صورت معقول دوم هم تعقل نمیکنیم که بگید بین دو تا صورت معقول اختران حاصل شد. فقط خودمون هستیم که صورت معقولهی رو تعقل کردیم. این صورت معقوله با ما مقارن شده، با ما که عاقل او هستیم مقارن شده و لذا تعقل شده. اگر مقارن نمی شد، اگر برای ما حاصل نمی شد که ما تعقلش نمی کردیم، برای ما حاصل شده که تعقلش کردیم، پس با ما مقارن شده. بنابراین صورت معقوله با عاقل مقارن شده و ما در حکم قبلی گفتیم کل عاقل فهو معقول. پس ما در عینی که عاقل هستیم معقولیم. اون صورت معقوله اگر با این عاقل مقرون شده، پس با معقول مقرون شده، چون عاقل هم معقوله. پس صورت معقوله با معقول مقرون شده، یعنی با معقولی که غیر از خودشه. فبتر که صورت معقوله با معقول دیگر میتواند مقارن شود. دیدیم که الان صورت معقوله با خود ما مقرون شد، مقارن شد و این مقارنت صورت معقول است با عاقل و چون اون عاقل معقول است مقارنت صورت معقول است با معقول. و چون این عاقل غیر از این صورت معقول است، مقارنت صورت معقول است با معقول آخر. مدعای ما درست رو مدعای ما هم این بود که هر صورت معقوله میتواند با معقول آخر مقارن شود. این مدعا همونطور که توجه کردید با دو دلیل اثبات شد. در یک دلیل ما به عاقل کار نداشتیم، دو تا صورت معقوله رو در یک ظرفی که عاقل است جمع میکردیم، تقارن درست میشد. در یک دلیل ما دو تا صورت نمی آوردیم، یک صورت رو با خود عاقل مقارن میکردیم و مقارنت معقول با معقول آخر ثابت میشد. ولی بالاخره مدعامون ثابت شد که هر معقولی میتواند مقارن شود با معقول دیگر. خب من این تیکه رو بخونم بعد دلیل رو ادامه بدم، که در دلیل میخوام برسیم به کل معقولن فهو عاقلن، میخوام به اونجا برسیم. هنوز ما مقدمات دلیلیم، این مقدمه دلیل رو من عرض بکنم، از رو تفسیر بکنم، بعد به کتمه دلیل بپردازم. این مقدمه رو من در جلسه گذاشتم توضیح داده بودم، کاملا توضیح داده بودم، الان تکرار شد و خاطر تذکرم تکرارش کردم، ولی دیروز چیزی کم نداشته بودم. صفحه 383 هستیم، صفحه 18. و کل ما یوقل، هر چیزی که معقول شود، فمن شأن ماهیتهی ان یقارن معقولا آخر، شأن ماهیتش این است که با معقول دیگر مقارن شود. این که میگه شأن ماهیتش این است به خاطر اینه که گاهی از اوقات ممکنه مانعی خارجی نگذارد که این ماهیت و این معقول با معقول دیگر مقارن شود. ممکنه مانع خارجی جلوی مقارنت رو بگیره، ولی شأن ماهیت این معقول این است که بتواند مقارن شود. شأن ماهیت یعنی با قطع نظر از مانع خارجی، خود این ماهیت قابلیت اقتران و مقارنه رو دارد و در ذات این ماهیت مانع وجود نداره، مانع داخلی نداریم. ممکنه مانع خارجی نظر این اقتران و مقارنت حاصل بشه، ولی شأن این ماهیت و ذات این ماهیت مانع مقارنت نیست، بلکه با مقارنت جمع میشه. ولذلك شروع به استدلاله. این مدعا بود، نه مدعای اصلی ها، مدعایی که میخواست مدعای اصلی رو اثبات کنه. الان میخوام این مدعا رو خودش رو اثبات کنی، به دو دلیل اثبات میکنی. دلیل اول، ولذلك یعقل ایزن مع غیرهی، ولذلك یعنی چون میتواند مقارن شود با معقول دیگر، معقول میشود مع غیرهی، با غیر خودش در یک ذات عاقل جمع میشود. در ظرفی که ظرف عاقله با یه معقول دیگه جمع میشه. ایزن یعنی همونطور که تنها تعقل میشود، مع غیرهی هم میتواند تعقل شود. و وقتی مع غیرهی تعقل شد، تو یک ظرف واقع شدند با هم مقارن میشن، این معقول با اون معقول مقارن میشه. وقت مدعای ما که مقارنت معقول با معقول آخره ثابت میشه. این دلیل اول. دلیل دوم، و انما تعقله العاقلت بالمقارنه. در نسخه مصر داریم انما تعقله القوة العاقله بالمقارنه. یک کلمه القوه هم داریم، شما هم دارید؟ بله، کتاب ما العاقله، انما تعقله العاقلت بالمقارنه. در نسخه مصر القوة العاقله داره، درست هردوش، اشکالی نداره. این دلیل دومه، همانا این معقول را قوه عاقله ما تعقل می کند از طریق مقارنه است. یعنی این معقول باید با قوه عاقله ما مقارن بشه تا قوه عاقله ما او را تعقل کنه. پس اگر خود این صورت معقوله را با صورت معقوله دیگه جمع نکنید، مقارنت درست میشه، زیرا خود این صورت معقوله با قوه عاقله ما مقارن میشه. و وقتی با قوه عاقله ما مقارن شد، با معقول مقارن میشه، چون قوه عاقله ما علاوه بر این که عاقل هست، معقول هم هست، چنانچه قبلا گفت. عقولو یرید این لامحاله که پشت سر انما تعقلوه آمده میخواد بیان کنه که این مقارنت مقارنت حتمیه. حالا اون مقارنت صورت معقوله با صورت معقوله دیگر این حتمی نیست. هر وقت ما اقدام کنیم صورت معقوله دیگری رو به دست بیاریم، اون وقت مقارنت بین دو صورت معقوله درست میشه. ولی مقارنت بین صورت معقوله و عاقل دیگه لامحاله و حتمیه، لناچاره دیگه نمیشه نباشه. اگر نباشه که تعقل حاصل نمیشه، این عاقل نمیشه، اون معقول نمیشه. اگر این عاقل شده اون معقول شده، معنیش اینه که اون معقوله پیش این حاضر شده، پیش این حاضر شده یعنی مقارنت حاصل شده. پس مقارنت با عاقل حتمیه، مقارنت معقول با صورت معقول دیگه احتیاجی به فعالیت قوه عاقله ما داره، حتمی نیست. اگر فعالیت شروع شد اون مقارنت حاصل میشه، فعالیت شروع نشد مقارنت حاصل نمیشه. عقول و یرید ان یبین ان کل معقول فهو عاقل بالامکان، میخواد ثابت کنه که هر معقولی عاقل است. بالامکان به شرط انسیاد کنه او. قید بالامکان مهمه و بعدا روشن میشه که این قید رو ما باید به عبارت بیاریم. هر معقولی عاقل است. بالامکان یعنی یمکن ان یکون عاقلا، یصح ان یکون عاقلا. چه عرض میکنم؟ این قید بعدا توضیح دادیم که من الان رهاش میکنم، بیانش نمیکنم. به شرط سیذکره کل معقول فهو عاقل مطلق نیست، عکسش مطلق بود. کل عاقل فهو معقول رو گفتیم مطلقه، اما این مطلق نیست. کل معقول قائم به ذاته فهو عاقل، که برای معقول قید میاریم. هر معقولی عاقل نیست، معقولی که قائم به ذاته باشد عاقل است. پس شرطی در اینجا داریم، مصنف میخواد بیان کنه این قضیه کلیه رو، اما به شرط. این قضیه کلیه رو میخواد بیان کنه، ولی قضیه که مشروط است، شرط توش هست. شرط رو هم سیذکره در متن بعدی، در قطعه بعدی متن ذکر میکنه. مصنف اراده کرده این کار رو بکنه. فذکر اولا این مطلب رو، ذکر در استدلال ثانیا. اول مقارنت بین معقول و معقول رو اثبات کرده، این اولا، وقت ثم وارد شده در استدلال ثانیا. دیگه ثانیانش رو ایشون نگفته. فذکر اولا در اینجا مقابل ثانیان قرار داده میشه، دیگه ثانیانش رو نگفته. میتونید برای این که ثانیان رو تقدیر نگیرید بگید فذکر اولا یعنی فذکر ابتداعا، یعنی ابتداعا اینو گفته، دیگه دنبال بقیهش نمیگردید. اما اگه اولا بگید دنبال ثانیانش میگردید، ثانیانش مقدره. فذکر اولا که هر معقولی منشأ ماهیتش یعنی ذاتش این است که بتواند مقرون شود با معقول دیگر. اگرچه ممکنه مانع این مانعش بشود، ولی مانع داخلی نیست، مانع خارجی است. این مدعای مصنف که قبل از این که اثبات کند مدعای اصلی رو به این مدعا پرداخته و بیانه من وجهین، این مدعا رو از دو جهت ثابت کرده، به دو بیان ثابت کرده، دو دلیل برش اقامه کرده. دلیل اول انه رو و ما یعقل معقوله، این معقولی که الان در ذهن ما و در عاقله ما آمده گاهی از اوقات با غیر خودش هم معقول میشه. یعنی ما دو تا صورت معقول پیدا میکنیم، یکی همین صورت معقول اولی، یکی هم معقول دیگری که مقارن میشود با این معقول اولی. فلولم یکن من شأنه مقارنت الغیر، اگر شأن اون معقول اولی که در ذهن ما آمده بود این نبود که بتواند با غیر خودش مقارن شود، ممتنع بود که این معقول اولی ما معقول شود با غیر، یعنی با معقول ثانی ما، با معقول دومی ما. اگر معقول اول نمیتونست مقارن بشه با این معقول دوم، ما نمیتونستیم هر دو صورت رو با هم تعقل کنیم. لکن تالی باطله، یعنی امتناع تعقل این صورت با غیر باطله، ما هم غیر رو میتونیم تعقل کنیم، هم این صورت رو در کنار غیر میتونیم تعقل کنیم. از مقدم هم که لم یکن من شأنه مقارنة الغیر باشه باطل. این انه ربما یوق انما ربما یوقل و معقیرهی بیان بطلان تالیه که مقدم شده. عبارت توجه کنید، عبارت اینطوره: لولم یکن من شأنه مقارنة الغیر، این شد مقدم. لم تنع عن یوقل معقیر، این شد تالی. لیکن تالی باطل است. چرا؟ چون انه ربما یوقل معقیره. این انه ربما یوقل معقیره بیان بطلان تالی است که مقدم شده بر استدلال. بعد از لولم یکن من شأنه استدلال شروع شده. توضیحش میشه، توضیحش میشه لنه برشش عطا. ممکنه من یادم بره، شما یاد آوری کنید. البته یادم هم نمیره چون خود ایشون مطرح میکنه، به خود ایشون مطرح میکنه، مطرح ما گفته بشه. منطور ممکنه یادم بره و یادم بگم قبلا گفتیم. رسانی ان نکن. دلیل دوم بر این که صورت معقوله میتواند با معقول دیگر مقارن شود. دلیل دوم اینه که کونه معقولا، همین صورت معقول، معقول بودنش به این است که مقارن باشد با عاقل. یعنی اصلا اگر مقارن با عاقل نشد و حاصل برای عاقل نشد، معقولیت برای صدق نمی کنه. در حالی که این صورت معقوله هست، اگر معقول است معناش اینه که برای عاقل حاصل شده، و اگر برای عاقل حاصل شده حتما مقارن شده با عاقل. پس معقول بودن این صورت به معنای مقارنت پیدا کردن این صورت با عاقل است. البته من میگم صورت، شما فکر نکنید که اگر صورت پزمی را باید معلق بیاد. مصنف گفت معقول، مصنف گفت معقول، لذا زمیر را داره مذکر میاره، خواجه هم مذکر میاره، مصنف هم زمیر مذکر را بود. ولی ما چه تعبیر به صورت میکنیم؟ به خاطر تفسیر معقوله. میخوام معقول رو تفسیر کنیم به صورت معقوله که راحت تر فهمیده بشه. وقت تا اینجا مصنف و همچنین خواجه گفتن صورت معقوله با عاقل مقرون میشه، در حالی که مدعا این بود که صورت معقوله با معقول مقرون میشه. الان ثابت کردن که صورت معقوله با عاقل مقرون میشه. اینو توضیح دادن. اون عاقل هم معقوله، چنانکه در قاعده قبل ثابت شد که کل عاقل فاقا معقولون. پس عاقل هم معقوله، بنابراین اگر این صورت معقوله بتواند با عاقل مقرون شود، با معقول مقرون شده و مدعای ما رو اثبات کرده که معقولی میتواند مقارن شود با معقول دیگر. اشکالتون چیه؟ ولی مقارنت روشنه. اشکالی دارید؟ ولی مقارنت روشنه. هرچی هم خصول صورت برای عاقل، مقارنت صورت است با عاقل. اون تعقل دوت صورت مقارنت رو دوتو صورت هست با هم. وضع مقارنت معنیش روشنه. شما این سوال از من میکنید تا اشکالی بکنید. اگه اشکالی ده اشکالتون بفهمید. اگر مراد از مقارنتون میخواد بیان کنم که مقارنت روشن نمیشه بیانش ده، فقط با مثال میشه. بله نه زمانیه نه مکانی، مجرد با مجرد میخواد مقارن بشه، نه مقارنت زمانی نه مقارنت مکانی. چی روز دوتا مجرد با هم مقارن میشن؟ در یه ظرف مجرد واقع میشن. این دیگه احتیاجی به توضیح نداره، نمیشم توضیحش داد. شما به وجدان خود تو مراجعه کنید، دوتا صورت معقوله رو با هم دارید مقارنت تعقل میکنید. این میشه مقارنت دوتا صورت معقوله. یه صورت معقوله رو در ذهن خودتون دارید، اون با شما مقارنه. مقارنه یعنی چی؟ مقارنه یعنی هر دو الان هستن. مقارنت دوتا مجرد، اینو نمیشه تبیین کرد. شما میتونید که انتظار دارید من مقارنت نشون بدم. این خب مقارنت نشون دادنی نیست. بله؟ مقارنت به معنی مقارنت که در مجرد هست، ما حلول رو در ما حلول رو در مجرد ما حلول رو در مجرد اجازه میدیم، مقارنت که دیگه چیزی نیست، همه اجازه میدن حلول صفت مجرد در موصوف مجرد، حلول همه اجازه میدن. صورت علمیه، صورت عقلیه که مجرد است حلول میکند در نفسی که مجردی. مثلا حلول به چه معناست؟ شما حلول حتما حلول جسمانی نگیرید که اشکال پیش بیاد، حلول حلول مجرد حلول مجرد بگیرید. یعنی ما در این کلمات رو به تفسیری که معنوسیم تفسیر میکنیم، وقت در جایی که معنوس نیستیم اشکال میکنیم. اینطور داریم شد دیگه، حلول و مقارنت رو شما همیشه بین حسیات دیدید، حالا توقع دارید اینجا مقارنت حسی درست بشه، حلول حسی درست بشه، در حالی که طرفین عقلی هست. اگر عقلی هست، نه حلولشون حلول حسی است، نه مقارنتشون مقارنت حسی است. مقارنت مقارنت عقلی است، حلول هم حلول عقلی است. این چجوری بیان میشه؟ با اشاره عقلی بیان میشه. اشاره عقلی یعنی توجه، اشاره عقلی یعنی توجه عقل. این با اشاره حسی روشن نمیشه که من اشاره کنم با انگشت بگم این مقارنت، با اشاره حس... با اشاره عقلی روشن میشه، با توجه روشن میشه. یا من با توجه زرزن شما بیارم یا خودتون توجه کنید. نه، چیزهای بدیهی است، لذت نمیشه توجهشو در ذهن ایجاد کرد. صدرام قائله، صدرام قائله، صدرا حلول قائل میشه بعد اتحاده، اتحاد قائل میشه، اتحاد که رفتن حلوله. چی تدبیر میکنه؟ نفس بدن رو تدبیر میکنه، صورت عقلی هم چی کار میکنه؟ منفعل میشه، انفعال جهانه قبول داره. صورت عقلی افاظه میشه و عقل منفعل میشه. عقل من... نه ایجاد من صورت حسیه هست، صورت عقلیه رو صدرا نمیده ایجاد میکنه، صورت عقلیه رو صدرا میده از بالا از موصول ایجاد میشه، ولی در نفس ما وارد میشه. نفس ما این صورت چطوری قبول میکنه؟ به حلول قبول میکنه دیگه، منتها متحد میشه، منفعل میشه بعد متحد میشه، محل میشه بعد متحد میشه. اون شما دارید مثال عقلی رو میفرمایید، یعنی ربانا رو، بعد ربانا صورت رو صادر میشه. نفس ما چی کار میکنه؟ نفس ما در نفس ما نفس ما منفعل میشه، ربانا عقل فعاله، عقل فعال منفعل نمیشه، ما عقل منفعلیم، ما منفعل میشیم. بحث ما در این انفعاله، ما در عاقلی بحث داریم میکنیم که صورتی رو میخواد به دست بیاره، نه صورتی رو اول از اول داره. صورت رو از اول داره، بازم مقارنت هست، بازم مقارنت هست، بلکه اگر قائل به اتحاد بشیم از مقارنت بالاتر اتحاد هست. ما به مقارنتش داریم استفا میکنیم، اگر اتحاد باشه که برای ما بهتره. خب این مثلا تمام شد، ما مقدمه دلیل رو عرض کردیم، حالا میخوام بقیه دلیل هم توضیح بدیم. قبل از این که به این وسط دلیل من بپردازم، آخر دلیل عرض میکنم. ما مقارنت رو الان اثبات کردیم که معقولی میتواند با معقول دیگر مقارن شود. این دوتا معقول که با هم مقارن شدن، اگر اون معقول اول حالت استقلال داشته باشه، می تواند این معقول دوم رو ادراک کنه. معقول اول می تواند معقول دوم ادراک کنه، چون شرط ادراک دو چیزه. یکی این که مدرکی وجود داشته باشد، دیگر این که مدرک برای این مدرک حاصل شود. اگر مدرک وجود نداشت، سنگی بود، معقول براش حاصل بشه ادراک نمی کنه. اگر مدرک وجود داشت، یه انسان عاقلی بود، مدرک براش حاصل نشه تعقل نمی کنه. پس برای تعقل دو شرط داریم، یکی این که مدرکی داشته باشیم، دوم این که مدرک برای این مدرک حاصل شود. حالا اگر این صورت معقوله ما دائم به خودش بود، میشه یک موجود مجرد نوری، یعنی مدرک. شرط اول برای تعقل رو پیدا میکنی که این صورت عقلیه میشود مدرک. شرط دوم حصول بود، گفتیم که این صورت عقلیه دوم مقارن شده با اون صورت عقلیه اول. مقارن شده یعنی حاصل شده. صورت عقلیه اول رو مدرک کردیم، صورت عقلیه دوم رو مقرون رو او کردیم، یعنی حاصل بر او کردیم. پس صورت معقوله اول صورت معقوله دوم رو ادراک میکنیم. چرا؟ چون ما صورت معقوله اول رو مدرک قرار دادیم. چجوری مدرک قرار دادیم؟ به این نحو که مستقلش کردیم، از حالت صورت معقوله بودن درش آوردیم، یک جوهر مجرد قرارش دادیم. وقتی جوهر مجرد شد مدرک شد. صورت معقوله تا وقتی در نفس من بود اتکا به نفس من داشت، عرض بود، مدرک نبود، فقط مدرک بود. اما حالا ما فرض کردیم که این صورت معقوله مستقل باشه، جوهر باشه، متکی نباشه. در این صورت او را مدرک قرارش دادیم. صورت معقوله ثانی هم که براش حاصل بود، پس صورت معقوله حاصل شد برای این معقول. این معقول مستقل، این معقول مستقل اون معقولی رو که براش حاصل شده ادراک میکنه. اون معقولی که براش حاصل شده ادراک میکنه. پس این صورت معقوله میشه عاقل اون صورت معقوله دیگر. تا اینجا مثلا روشن احتیاج به تکرار نداره. صورت معقوله اول با شرط این که مستقل باشد یا مستقل بشود میشه مدرک. اون صورت معقوله دوم هم که برای این صورت معقوله اول حاصل بود، پس اون صورت معقوله برای مدرک حاصل بود، حاصل شده. بنابراین این صورت معقوله اول که شده مدرک، صورت معقوله دوم ادراک میکنه، چون صورت معقوله دوم برایش حاصله. و صورت معقوله دوم غیر از این صورت معقوله اول است، پس این صورت معقوله داره غیر خودش رو تعقل میکنه. تا اینجا مطلب روشنه، پله پله داریم جلو میگه. پس این صورت معقوله اول غیر خودش رو ادراک کرد، غیر خودش رو تعقل کرد. وقتی غیر خودش رو تعقل کرد، به همون بیانی که دیروز گفتیم، خودش رو تعقل میکنه. چون وقتی غیر خودش رو تعقل کرد، تعقل خودش هم تعقل میکنه و میگه انا متعقلون لغیری. تا گفت انا متعقلون لغیری، قضیه تشکیل میشه که اون قضیه رو تصدیق میکنه. تصدیق قضیه متوقف است بر تصور موضوعش. موضوعش انا بوده، پس انا رو تصور میکنه، یعنی تعقل میکنه خودش رو. بنابراین علم به اون صورت معقوله‌ای که غیر خودش هست دارد، علم به خودش هم پیدا می کند. بنابراین می شود عاقلون لغیرهی و لذاتهی. معقول بودا، معقول بود، شد عاقلون هم لغیرهی هم لذاتهی، با این بیانی که گفتن. و نتیجه این شد که کل عاقلن، کل معقولن، کل معقولن و هو عاقلون، منتها به شرط این که اون معقول رو مستقل کنی، یعنی قائمون به ذاته کنی. پس درست شد کل معقول قائم به ذاته فهو عاقلون. الان دیدید که معقولی رو ما مستقل کردیم، مقرونش کردیم با یه معقول دیگه، اون معقول دیگه رو درک کرد، شد عاقل اون معقول دیگه. بعد چون عاقل اون معقول شده بود، به بیانی که دیروز گفتیم عاقل خودش هم قرارش دادیم، شد این صورت معقوله که مستقل شد، شد هم عاقل غیرش که اون صورت معقوله دیگره، هم عاقل خودش. فهو عاقلون دیگه مطلق میگیم، نمیگیم عاقلون لغیرهی یا عاقلون لذاتی، میگیم فهو عاقلون مطلق میذاریم تا هم شامل بشود عاقلون لغیرهی رو هم شامل شود عاقلان جزافهی رو. ولی شرط میکنیم که این صورت معقوله رو مستقلش کن. اگر مستقلش نکردی متکی به ذهن کسی دیگر بود، این نمیتونه تعقل کنه. مستقلش کن که یه موجود مجرد بشه، حالت نفسی پیدا کنه یا حالت عقل مستقل پیدا کنه تا بتونه ادراک کنه. بنابراین کل معقول که قائم به ذاتهیست، یعنی مستقل شده، موجود مجرد شده، فهو عاقلون. عاقلون هم لغیرهی که بیان کردیم، هم لذاتهی که بازم بیان شد. اون تا توجه کردید که اون معقولی رو که مقارن کردیم با معقول دیگر، اون معقول رو مستقل کردیم تا بتواند عاقل شود. تنها کاری که کردیم این بود که مستقلش کردیم. مستقلش کردیم یعنی چی؟ مستقلش کردیم یعنی چی؟ یعنی دو تا خصوصیت رو براش قائل شدیم. یکی این که فعل ماده نیست. یکی این که متکی به ذهن دیگری نیست. اگر فعل ماده باشه مستقل هست ولی مجرد نیست، این به درد ما نمیخوره. دقت کنید در تعبیری که میگم، مستقل هست ولی مجرد نیست. در حالی که ما گفتیم مستقلش کنی تمامه، الان مستقلش کردیم بازم میگیم درک نمی کنه چون مجرد نیست. اینو من بعدا توضیح میدم. مستقل شده ولی مجرد نیست. پس اگر مادی باشه مستقل هست ولی مجرد نیست، نمیتونه مدرک باشه. اگه متکی باشه به ذهن کسی، اصلا مستقل نیست. وقتی مستقل نشد نمیتونه ادراک کنه. این جوهر نیست، عرضه. عرض نمیتونه ادراک کنه. از این که دیدیم این صورت معقوله رو مستقل کردیم ولی اگر مجردش نکردیم عاقل نشد، کشف میکنیم که صرف مستقل کردن کافی نیست. باید مستقل شود ذاتاً، یک، مانع بیرونی نداشته باشد، دو، که مانع بیرونی رو مهم نباید توجه کنیم. موجود مادی مانع بیرونی داره که ماده است. این موجود که مثلا فرض کنید صورت نوعیه، این اگر در ماده حلول کند، اون ماده نمیگذارد که این صورت چیزی درک بکنه. باید حلول نکنه که ماده، مثل نفس ما باشه که تدبیر کند ماده رو ولی حلول در ماده نکنه. صورت های نوعیه جوهرن و قدرت ادراک دارن. اگر تو ماده قرارشون دادیم دیگه ادراک نمی کنن، ماده نمی کنن. همین صورت سنگ، صورت نوعیه، این خودش قدرت ادراک داره ولی چون تو ماده حلول می کنه دیگه قدرت ادراک پیدا نمی کنه، چون ماده دارشون می بنده، نمی داره ادراک کنه. نفس ما رو هم اگر تو ماده حلول بدن دیگه نمی کنه ادراک کنه. منطقه نفس ما تو ماده حلول نمی کنه، اشراف بر ماده داره و ماده رو تعبیر می کنه، لذا قدرت درک داره. پس ماده میشه مانع، منتها مانع خارجی. این صورت نوعیه در ذاتش مانعی نداره، قدرت ادراک داره. وقتی حلول در یه شیء دیگر میکند که اون شیء خارجیه، مبتلا به مانع میشه و نمیتونه ادراک کنه. پس مانع میشه مانع خارجی. وقتی مانع خارجی وجود داشت دیگه ادراک تحقق پیدا نمیکنه. پس توجه کنید که استقلال تنها کافی نیست، شی باید مستقل شود از نظر ذاتش، مانع نداشته باشد خارجن تا بتواند ادراک کنه. پس ما سه تا شرط در اینجا داریم با این توضیحاتی که عرض کردم. یکی این که صورت معقوله رو مستقلش کنیم، یعنی نگذارید متکی به ذهن یک عاقلی باشد. دوم این که حالا که مستقلش کردید نذارید مانع خارجی پیدا کنه، یعنی در ماده حلول کنه. و الا مستقل مجرد نخواهد بود. این مطلب دوم. سوم این که صورتی رو مقارن کنید با او. در چنین حالتی حتما این صورت عقلیه که مستقل شده و فاقد مانع خارجی است، حتما اون صورت معقوله مقارن شده با خودش را درک می کند، پس این معقول می شود عاقل. فکل معقول عاقل به شرطی که گفتیم قائم به ذاته باشه. شرط قائم به ذات گفتیم و بقیه هم اضافه کردیم، شرایط دیگر در جای دیگه گفتیم. شرط قائم به ذات رو اینجا گفتیم و این که در ماده حلول نکرده باشد در جای دیگه گفتیم. این که باید صورت مدرکه براش حاصل باشد در جای دیگه گفتیم. این شرایط همه جا گفتیم، جای دیگه گفته شده. اینجا فقط میگیم باید مستقل باشد. وقت نتیجه میگیریم که معقولی که مستقل شود عاقل هم خواهد بود. با این بیان که گفتیم مطلب تمام شد که ما این صورت معقوله رو فرض کنید جوهرش کردیم، شد یه موجود جوهری، یعنی شد نفس، شد ملک، شد عقل، و نگذاشتیم که جسم حلول کند بلکه حالت نفسیش محفوظ مون، حالت عقلیش محفوظ مون، صورت عقلیه دیگر هم در اختیارش گذاشتیم، این صورت عقلیه رو ادراک خواهد کرد، تعقل خواهد کرد، پس اون معقول با این وضعی که پیش آمد عاقل شد. بنابراین میتونیم بگیم کل معقولی که قائم به ذات باشد عاقل خواهد بود. حالا چه معقولی باشد که قائم به ذاتش بکنیم چنانچه در مثال من عرض کردم، یا معقولی باشد که از اول قائم به ذات آفریده شده باشد چنانچه واقعیت میتونیه، که معقولها رو ما نمیتونیم مستقل کنیم. اینا توضیحاتی بود که من عرض کردم، ولی ما معقول نمیتونیم مستقل کنیم. معقول مستقل رو از اول خدا میافرینه. این صورتی که متکی به ذهن ما شده، این صورت دیگه مستقل شدنی نیست، این صورت مستقل شدنی نیست. خدام که بخواد بیافرینه یه چیزی دیگه میافرینه غیر از اینی که متکی به صورت من شده. این که متکی به صورت من شده، متکی به ذهن من شده، اگر از ذهن من گرفته بشه و مستقل بشه دیگه اصلا یه موجود دیگه میشه. از اینا که من توضیح میدادم اگر صورت رو مستقل کنی، اگر نگذاری در ماده حلول کند، اینا همه برای توضیح بود، والا واقعا که این اعمال اتفاق نمیفته. از اول خدا یه صورت عقلیه مستقل میآفرینه و ما اسمش رو میذاریم موجود مجرد، مثل نفس، مثل عقل. این میتواند در عینی که معقول هست عاقل هم باشد. پس توضیحاتی که عرض شد شما رو به خطا نندازه، برای تبیین مطلب بود. گاهی مطلب میخواد بیان بشه، طوری بیان میشه که واضح بشه، ولی میبینیم که یه جاهایی هم مشکل درست میکنه. تذکر میدیم که اون مشکلات از ذهن بیرون بره. فکر نکنید که ما صورت عقلیه ای رو که حاصل شده مجردش میکنید بعد اون تعقل میکنه. نه، صورت عقلیه ای که بخواد مجرد باشه از اول مجرد و مستقل آفریده میشه. پس هر امر عقلی که قائم به ذات باشد، دقت کنید چی میگم، هر امر عقلی که قائم به ذات باشد، یعنی متکی به عاقله کسی دیگه نباشه، صورت عقلیه متکی به ذهن نباشه، یه اولا و بله، هر صورت عقلی که مستقل باشد، قائم به ذات باشد، قائم به غیر نباشد، این اولا، یعنی متکی به ذهن کسی نباشد. ثانیا مادی نباشد، این همونطور که معقول هست عاقلا هست. مدعای ما این بود، الان اثباتش هم کردیم. خب این مطلب تمام شد. من یه مطلبی رو در وسط دلیل جا گذاشتم و رفتم اواخر دلیل رو توضیح دادم. اون مطلب در لابلای حرفان روشن شد، ولی دو مطلب رو میخوام مستقل ترش کنم. موجود مستقل دو قسمت، یا مستقلی مادی. اولا توجه کنید موجود مستقل که میگیم، موجود مستقل که میگیم این موجود خارجی، چون توجه داشتید من این صورت عقلیه رو که متکی به ذهن بود مستقل قرار ندادم، صورت عقلی متکی به ذهن مستقل نبود، وقتی میاریمش تو خارج مستقل میشه اگر تونستیم بیاریمش، اگر هم نتونستیم که از اول عرض کردم خدا مستقل آفریده، این تو خارج آفریده. بنابراین مستقل بودن یعنی خارجی بودن، معنای مستقل بودن این خارجی بودن، یعنی متکی به نفس یک نفر نبودن، عارض بر نفس نشدن، این میشه معنی مستقل، یعنی جوهر، یعنی خارجی. اگر ذهنی باشه متکی به ذهن منه و عرضه، جوهر نیست، خارجی هم نیست. پس این که میگیم شیء باید امر عقلی باید مستقل باشد، یعنی باید خارجی باشد، تعبیر راحت ترشه باید خارجی باشد. و حالا اینطور میگیم موجود خارجی یا موجود مستقل دو قسمه، یا مادیه یا مادی نیست. اگر مادی باشد مبتلا به مانه، در بارش ما بحثی نداریم. اگر مادی نباشد مبتلا به مانه نیست، در باره او بحث میکنیم. موجودیست مستقل و غیر مادی، این رو میگیم معقول است و در این معقول بودن عاقل است، این رو میگیم. پس باید یه همچین موجودی پیدا کنیم، یه همچین معقولی پیدا کنیم. صورت معقوله معقول هست ولی متکی به ذهن منه، یعنی مستقل نیست، یعنی خارجی نیست، ما درباره او بحث نداریم. موجود بیرونی هم اگر مادی باشد درباره اش بحث نداریم، بلکه درباره موجودی بحث میکنیم که اولا معقول باشد مادی نباشد، ثانیا در خارج موجود باشد متکی به ذهن نباشد. این چنین معقول رو میگیم عاقل و ثابت هم کرد. بله عاقل رو تعریف کردیم و در استدلال و در استدلالمون ثابت کردیم، در استدلالمون ثابت کردیم، ثابت کردیم در استدلال. ما داریم موضوع استدلال ما توضیح میدیم که موضوع استدلال ما معقولی است که این شرط واجب باشد. نه اون عاقل نمیشه. ببینید معقول بودنش رو قبول کردیم، عاقل بودنش رو اثبات کردیم. اگر یه موجودی داشته باشید که معقوله حتما عاقل هم هست.
این در حالی که معقوله دیگه نمیتونه خودش که عاقله، خودش که عاقله، خودش که عاقله.
ببینید شما تمام حرفتون خلاصه میشه در این که هر معقولی عاقل هست.
هر معقول آقا این تعلیم کنه عاقل چیه؟ این شرط اگه این شرط داشته شما میشه معقول
این شرطه داشته باشیم. اگر ببینید ما نمیخوام بگیم هر عاقلی معقولی، میخوام بگیم هر معقولی عاقله. ما میخوام بگیم هر معقولی عاقله، شما هم ظاهرا اینو قبول دارید، میگید هر معقولی عاقله، چون ما میخوام برای مطلب استدلال کنیم، شما میگید استدلال لازم نیست،
چون
معقوله اون
شرطی میگوش خود عاقل میگه، یعنی شرط عاقل ما داشته. نه اون چیده اولی هم
اصلا
بگیم
آقل
شرطش اینه و کل
آقل هم
معمول
دیگه این ورن خودمون میفهمیم. نه ما اصلا ما فرض کنید نمیدونیم این معقول آقله، از خارج نمیدونیم. خب حالا شرایطش هم میگیم، از کجا میفهمید آقله؟ ما میگیم که این صورت عقلیه مستقل شد. ببینید من که از خارج با اون کلمات مسامحی حرف زدن برای همین بود که مطلب رو کامل تفهیم کنم. صورت معقوله ای داشتیم، از ذهنمون آوردیم بیرون مستقلش کردیم. البته اثر این نمیشه ولی دارم فرض میکنیم خدا این کارو میتونه بکنه، ما نمیتونیم، خدا میتونه. صورت معقوله ای داشتیم، از ذهنمون آوردیم بیرون مستقلش کردیم و نذاشتیم با ماده مرتبط بشه. از کجا میشه آخه؟ از کجا میشه آخه؟ خب هم داریم استدلال میکنیم دیگه، ما داریم استدلال میکنیم، شما اون انتهای استدلال رو میفهمید. الان کاری که ما کردیم این بود که صورت معقول را از ذهن بیرون آوردیم، مستقل شد و به ماده مرتبطش نکردیم. فعلا معقوله. چرا عاقل میشه؟ چرا عاقل میشه؟ چرا را داریم از میکنه؟ شما دارید انتهایی داری میگی. بله، وقتی ما آوردیمش بیرون چجوری عاقل شده؟ ما این معقول آوردیمش از ذهن بیرون، معقول بود، حالا معقوله. مستقلش کردیم بازم معقوله. فارغ از ماده قرار شدیم بازم معقوله. چی شد که عاقل شد؟ خب ما داریم همین توضیح میدیم. شما میگید شرایط بهش دادی. شرایط بهش دادی یعنی چی؟ یعنی صورت دیگری رو مقرون با او کردی. و چون صورت دیگه مقرون شد با یه قوهی که با یه موجودی که مجرد است، تو مستقل کنی. ما همین رو داریم اثبات میکنیم. ما داریم اثبات میکنیم این مطلب رو.
اول
وانه اثبات کردیم
کجا قبطه
کل آقل معقولون معقولون رو ثابت کردیم. کل معقولون آقلون رو ثابت نکردیم، حالا داریم ثابت میکنیم. اون کل آقلون معقولون ثابت شد. هر آقلی معقوله. ما الان میخوام بگیم معقول هم آقله. اینو چه داری اثبات میکنیم؟ ما معقول رو از ذهن بیرون آوردیم، مستقلش کردیم، هنوزم معقوله. چطوری ثابت میکنیم که آقله؟ بله، اثبات میشه با هم داریم. این معقول نمیشه؟ از معقول بودن بیرون میاد؟ نمیشه از معقول بیرون میاد. کل دلیل من از خارج تقریبا عرض کردم و مطلب تمام شد. فقط یک مطلب باقی مونده و اون اینی که امکانی رو که قبلا گفتیم باید اثبات کنیم. اونم حالا در وقتی که رسیدیم عرض کنم که بشون. در این قسمتی که میخوام بخونیم این مطلب رو بیان میکنیم که باید شی مستقل باشد، باید شی مستقل باشد، یعنی قائم به ذات باشد، و بعدا هم ذکر میکنیم که مادی نباشد. این دو تا شرط رو میگیم، اولا استقلال، ثانیا فراغت از ماده. و این کان مما یقوم به ذاته فلا مانع له من حقیقته ان یقارن المعنى المعقول. اگر اون معقول ما معقولی باشد که یقوم به ذاته، یعنی مستقل بشه، فلا مانع له ان یقارن المعنى المعقول، مانعی برایش نیست که با معنای معقول مقارن شود. مانعی من حقیقته نیست، یعنی به لحاظ ذاتش، حقیقتش و ذاتش مانعی نداره. ولی ممکنه مانعی بیرونی داشته باشه که اون ماده است. اگر در ماده حلول کرد مانع بیرونی پیدا میکنه و نمیتونه تعقل کنه، نمیتونه مقارن شود با معنای معقول. پس ذاتش اجازه میدهد که مقارن شود با معنای معقول، یعنی من حقیقتی مانعی نیست، از جانب حقیقتش و ذاتش مانعی نیست. مانع اگر باشد مانع بیرونی است که مانع بیرونی عبارت هست از اون ماده. و ابن سینا اضافه میکنه یا اتکای به ذهن دیگری. ابن سینا میگه، خواجه توضیح میده، فا این کان مما یقوم به ذاتهی، اگر این معقول قائم به ذات باشد، فلا مانع له من حقیقتهی، از ناحیه حقیقتش مانعی برایش نیست که مقرون شود با معنای معقول. بله، حالا تموم بشه مطلب، همون حرفش میدونستون مطلب رو تمومش کنیم که بله، مقرون بشه، مقرون شدن یک صورت معقوله با یک صورت مجرد میشه و کار تمام میشه. اینا انشاءالله باید توضیح بدیم تا مطلب روشن بشه. اقول هازا هو و شرط المذکور، همون شرطی که ما در اصل مدعا ذکرش کردیم که گفتیم کل معقول قائم به ذاته. الان کلمه قائم به ذاته رو داریم توضیح میدیم که ظاهرا نمیرسیم تکمیلش کنیم. بعدن بریم بله، حالا این عبارات هم بخونم بر نداره. هازا هو شرط المذکور و هو قیام به ذات. و معنا یعنی معنای کلام ابن سینا این است که کل معقول قائم به ذاتهی فلا یمتنع من حیث ذاتهی، از ناحیه خودش ممتنع نیست که یقارنه معنا معقول، ولو ممکنه خارجاً مانع پیدا کنه ولی به لحاظ ذاتش مانع پیدا نمیکنه. حالا چرا این شرط رو کردیم؟ در فصل بعدی توضیح میدیم انشاءالله. و سبب احتیاج به این شرط چیزی که مصنف در فصل بعد از این فصل میکنه، تالی لحاظ است مثلا این فصل بعد از این فصل مانع خارجی، انشاءالله در جلسه آینده با توضیح کنیم. فردا تحصیل